و شما آرزوی توفیق و سلامتی دارم و با جناب علی خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. خدا. از آن شنونده نگاهی داشتیم به سازوکارهای افزایش جمعیت در کشور با توجه به اینکه 30 اردیبهشت ما در تقویم کشور ما به عنوان روز ملی جمعیت نامگذاری شد. ساعت 19 از آن شنونده بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
نماینده سازمان بهداشت جهانی تو در ایران گفته که در چند ماه اخیر پیشرفت‌های بسیار خوبی در زمینه کنترل بیماری کووید 19 در ایران رخ داده. موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشن و شب خوبی در پیش داشته باشن.
انشالله. متشکرم از شما آقای دکتر. بفرمایید که بنا به چه ملاحظاتی به حال نماینده سازمان جهانی بهداشت در کشورمون از پیشرفت‌های ایران صحبت کرده در خصوص کنترل بیماری کووید 19.
خب درصد ببینید، ما اولین کشور خاورمیانه هستیم که در واقع بیماری کووید رو در واقع بعد از چین و تایلند و ژاپن ما در واقع توی این منطقه آوردیم، یعنی آوردن برامون. خب و متاسفانه خب در ابتدای اپیدمی با موارد متعدد بیماری در استانهای مثل قم، تهران، استان گیلان و صفحات شمالی کشور روبرو بودیم. بعدش بر صورت اقداماتی در کمیته کشوری مبارزه با کرونا انجام شد و همزمانی خوشبختانه تعطیلات نوروز با اوج اپیدمی در واقع بیماری کووید در کشورمون و این فرصتی که به سیستم بهداشت درمانی کشور ما داده شد، تونستیم و داری کمک بکنه برای مهار و کنترل بیماری کووید.
بله.
من باید همینجا تشکر بکنم از پرسنل خوب بهداشتی درمانی، خدماتی و حتی اورژانس، پزشکان، پرستاران، پرسنل پزشکی و خدمت شما عرض کنم کلیه اصحاب رسانه، صدا و سیما، مطبوعات، مردم خوب ایران که همه یک دل و یک صدا در صورت در این ایام در واقع اوج اپیدمی در کشور واقعا حماسه بر جا گذاشتن که واقعا مثلا زدن نیست. من همیشه میگم که من 13 بدری در طول این 60 سال عمرم نیده بودم که تعداد آدمایی که میان میشینن بیرون با دو نفر سه نفر، من اصلا نمیدیدم کسی توی سطح شهر تهران چند میلیون.
بله.
و این نشون میداد که این قضایا اتفاق افتاد. مزید بر اون در واقع ما یک سیستم بهداشتی درمانی خوب داریم در کشورم که پایه‌هاش از سالها قبل در کشور ریخته شده است. همین که میبینیم الان در روستاهای ما بهورز بهداشتیار داریم، اینا در واقع مراکز بهداشتی درمانی هستند، یک شبکه از مرکز بخش روستا ده بعد میرسه به مرکز بخش بعد شهرستان و شهر استان و بعدش هم به مثلا استانهای همجوار و تهران. اینا نشون میده که این شبکه ها با همدیگه خوب کار کردن و همدلی پزشکان، پرستاران، پرسنل پزشکی با مردم و شانسی که خدا به ما داد دیگه. من همیشه از الطاف خداوند هم نباید غافل بشیم، باعث شد که دیگه برصد بتونیم این بیماری رو در واقع مهار بکنیم. الان خوشبختانه خبرهای خوب اینه که ما از 40 استان درگیر در کشورمون 30 استان روند نزول بیماری رو دارن تجربه میکنن، 10 استان داره میره بالا که متاسفم بگم که عمدش برمیگرده به این بازگشایی هایی که داره مقداری با تعجیل انجام میشه و ما مخالف نیستیم، ولی داریم میگیم خیلی باید حساب شده رفتار کرد. مردم هم باید یه مقدار زیادی تأمل بیشتری بکنن که متأسفانه بعضی از عزیزان خسته شدن و بعد فکر میکنن که به اصلا ما بریم سریع هم بزنیم با اقواممون در شمال و مثلا در مشهد و یا قم و این طرف اون طرف، ولی نمیدونن که در واقع این سوشیال موبیلایزیشن یا تحرکاتی که در سطح جامعه اتفاق میفته میتونه باعث برقراری زنجیری ارتباط ابتلای مجدد هموطنان شما بشه و میتونه متاسفانه حتی بدتر بکنه اوضاع رو. در سطح حالا دبیر سازمان جهانی بهداشت میبینه وقتی که در یک مقایسه میکنه موارد ابتلا رو، مرگ و میر رو، موارد بهبودیافته رو با کشورهایی مثل امریکا، مثل ایتالیا، مثل اسپانیا، مثل فرانسه مقایسه میکنه، میبینه خب برصد ایران با برصد منابع محدود مالی که در زمینه تأمین مثلا فرض کنین این پروتکتیو اکویپمنت یا همین گان و ماسک و دستکش داشته، بیمارستانهایی که به دنبال تحریم واقعا هنوز هم هشتشون گروه نوشون هست ولی با یک سری در اصل انسان مخلص اونم پزشک و پرستار تونسته این بیماری رو در واقع در قیاس اون کشورهایی که خدمتون گفتم با مرگ و میر کمتری جمع بکنه و این تقدیر بسیار بسیار زیاد است. برصد بدونید که البته ما برصد خدمتگزار کوچیک شما در کمیته کشوری هستیم ولی خدا وکیلی گاهی بوده که من 2 ساعت در 24 ساعت تو این 3-4 ماه اخیر خوابیدم به خاطر اینکه برصد هیچ وقت فکر میکنم که این اپیدمی ممکنه دیگه در آخر عمر اون اتفاق نیفته برام. اینجاست که باید آدم بتونه اون چیزی که در چنده داره برای مردمش بذاره.
بله آقای دکتر، در خلال فرمایشات ارزنده جناب عالی هم دوست شنونده پیمک دادن، گفتن که از آقای دکتر، البته این سوال هم تکراریه، بارها هم خود حضرت عالی در رادیو تلویزیون پاسخ دادید و همکارانتون، که کسانی که آیا مبتلا شدن ممکن هست مجدداً درگیر این بیماری بشن؟
ببین الان یه سری تستای آنتیبادی در کشور در دسترس همه هست، خیلی از ازون هست، آزمایش هم دادن که یه سری از افرادی که بیماری رو گرفتن به خصوص اونهایی که علامت دار بودن آنتیبادی IgGشون مثبت شده. ما میتونیم به تجربه عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی از مثل آنفلانزا، سرماخوردگی یا کرونا های دیگه بگیم که این اطمینان رو داریم که این افراد دیگه بیماری رو نمیگیرن. حالا البته مواردی از ابتلای مجدد در کشور کره یا کشور دیگه اتفاق افتاده ولی اینقدر تعدادش کمه که اصلا قابل اهمیت نیست. و جالبه که حتی شما وقتی که برخورد آنتیجنیک پیدا میکنید حتی اگه بیماری رو بگیرید بیماری خیلی سبکی میگیری که اصلا دیگه ممکن است خودت هم متوجه نشی. به خاطر این عزیزانی که واقعا الان دیگه تیتر آنتی‌بادی محافظت کننده دارن چنان یه تنها داشته باشن که بیماری رو نمیگیرن. ولی اگه بخوایم به جد بگیم و بگیم آقا قسم حضرت عباس بخوریم این قضیه رو، با بدونید که ما 3 ماه از این بیماری بیشتر در دنیا نمیگذره، باید به مدت فرصت پیدا بشه.
بله.
یافته های محققین بیشتر در مقالات و کتاب های علمی بیاد و بعد ما بتونیم به جد بگیم. ولی عزیزانی که واقعا بیماری گرفتن مطمئن باشن که انشاءالله بیماری دیگه تکرار نمیشه، اگرم بشه خیلی سبک و در محدود ممکنه بشه.
درسته، ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر مردانی عزیز. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر.
عصر شما هم بخیر. با شما هم من خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. به خدا میسپارم.
خداحافظ. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به شاخصهای پیشرفت ایران در زمینه کنترل کووید 19. آقای دکتر مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد کرونا، در این بخش گفتگوی با ما همراه. شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه پرمکی 301035 یا سامانه 162 رسانه ملی با ما در ارتباط باشید. نه دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو هم شنونده باشید.
سیاست بدون خط و بگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به برگزاری نشست قدس، مقاومت تا رفع اشغال. آقای فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب شهیدی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم متقابلا عرض سلام دارم حضور شما و همکارانتون و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای شهیدی، خب در آستانه روز قدس هم هستیم، الان نشست‌های مختلفی هم به حال را به صورت آنلاین برگزار میشه در نقاط مختلف دنیا در خصوص موضوع فلسطین. یه توضیح بفرمایید که در حال حاضر شرایط برای تحقق آرمان فلسطین و در واقع آن چیزی که به عنوان مطالبه نهایی ملت مظلوم فلسطین هست در شرایط فعلی و در ترتیبات فعلی نظام بین‌المللی چه وضعیتی داره؟
خب تلاشی که دشمنان و به ویژه خود رژیم صهیونیستی از سالها پیش دنبال میکردن این بوده که آرمان فلسطین را به محاق ببرن و در واقع به بوته فراموشی بسپرن. روز جهانی قدس که یکی از افتکارات راهبردی امام راحل رحمت الله علیه محسوب میشه، در واقع خونسا کننده این سیاست صهیونیست‌ها و حامیانش یعنی آمریکایی‌ها هست. لذا هر سال ما شاهد زنده شدن این آرمان هستیم و نه تنها حالا در فلسطین و اراضی اشغالی و منطقه، بلکه در انحاء مختلف جهان ما شاهد این خیزش و این حساسیت نسبت به آرمان مردم مظلوم فلسطین هستیم. منتها حالا امسال شرایط خاصی وجود داره که این حساسیت ها رو باید دوچندان بکنن. حالا همین که وضعیت ویروس کرونا به گونه ای الان اوضاع رقم زده که اجتماعات و مراسمات و راهپیمایی های حقیقی خب بنابراین دچار محدودیت شده، لذا بیشتر برنامه ها الان به شکل مجازی و در بسترهای شبکه‌های اجتماعی و به شکل صوتی و تصویری داره انجام میشه. خب این هم به هر حال یک ظرفیتی است که الان داره خوب ازش استفاده میشه، شما هم در ابتدای کلام اشاره کردید. اما حساسیتی که من به نظرم الان باید بهش توجه زیادی کرد، یعنی در این مراسم ها محور در واقع قضیه باید روش کار بشه، تحرکاتی است که الان صهیونیست‌ها دارن در سایه همین شرایط فعلی، یعنی در زمانی که فلسطینی ها یه جورای درگیر کرونا هستند و جهان هم همینطور، دارن به شکل خیلی گسترده ای اقدامات توسعه طلبانه خودشون رو در اراضی اشغالی به پیش میبرن. این هم در واقع اون بندی است از معامله قرن، طرحی که دولت ترامپ مطرح کرده و اتفاقا این دولت جدیدی هم که در اسرائیل الان بر سر کار آمده و چند روز پیش هم معرفی کردن کابینه رو و رأی اعتماد گرفتن، این دولت تناوبی بین آقای نتانیاهو و آقای گانتز، خیلی جالب که در برنامه‌هاشون تصریح کردن که ما به دنبال اجرای اون بندی از معامله قرن هستیم که در واقع بخش‌هایی از کرانه باختری را زمینه میکنه به خاک اسرائیل.
بله.
خب اینه که بسیار توطئه خطرناکی است، اینا دارن روش کار میکنن، میخوان به شکل قانونی مشروعیت بهش ببخشن، یعنی هم در پارلمان این را تصویب بکنن و بعد هم با کمک آمریکا در سطح جهانی در واقع به عنوان یک در مقابل یک عمل انجام شده قرار بدن جهانیان را. الان در صحنه میدانی دارن پیشروی میکنن، اراضی فلسطینی ها را اشغال میکنن، خانه ها را خراب میکنن، مزارع و باغ ها اینها را با آتش میکشن تا اون مناطق مد نظر خودشون را با زور و با اجبار و با توسل به قدرت در واقع زمینه خاک اسرائیل بکنن و بعد هم این را به عنوان بندی از معامله قرن در واقع یک کیزچه مشروع و قانونی هم بهش بدن. به نظرم این حساسیت مهم، حالا هم فلسطینی ها و هم جهان اسلام و همه آزادگان جهان باید نسبت به این اقدامات توسعه طلبانه و جنایتکارانه صهیونیست ها در روز جهانی قدس امسال با حساسیت بیشتری برخورد کنند و اونها را به شدت محکوم بکنند، یک نوع بازدارندگی در واقع ایجاد بکنند در مقابل این اقدامات صهیونیست ها.
بله جناب شهیدی، خب به هر حال در طی چند دهه اخیر همواره مقاومت یا انتفاضه اون کلید اصلی برای مقابله با توسعه طلبی و اشغالگری رژیم قاسب صهیونیستی بوده. چقدر حالا غیر از حالا الان یا امسال که خب روز جهانی قدس به خاطر موضوع کرونا اون شور و حال خودش رو نداره، ولی به هر حال این نامگذاری حکیمانه امام برای روز جهانی قدس به عنوان جمعه آخر ماه مبارک رمضان خیلی میتونه در تهییج آزادی خواهان جهان در حمایت از ملت مظلوم فلسطین تأثیر شایانی داشته باشه. از نگاه شما چقدر الان آنگونه که باید نگاه افکار عمومی دنیا و در واقع آزادی خواهان جهان در جامعه اسلامی و غیر اسلامی به حمایت از فلسطین سبب شده تا به حال هم رژیم صهیونیستی و هم حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اونها نسبت به اقدامات خودشون حداقل ملاحظاتی رو داشته باشن؟
قطعا همینطوره، تاثیرگذار هست این واکنش ها و این فعالیت هایی که انجام میشه، حالا چه در سطح مراسمات، تظاهرات و موضع‌گیری های حالا رسمی، غیر رسمی، مجامع حقوق بشری، اینها تاثیرگذار هست. نکته دیگری که من اینجا مایلم بهش اشاره بکنم خود اقدامات آمریکایی‌ها و صهیونیست هست.
بله.
یعنی همین طرح معامله قرنی که بهش اشاره شد با توجه به بندهای ظالمانه و یعنی صراحتاً حقوق فلسطینی ها را نادیده گرفته، حتی قطعنامه های بین المللی که به هر حال حداقل حقوق فلسطینی ها را به رسمیت شناخته، همین بحث کرانه باختری که عرض کردم، خب طبق قطعنامه بین المللی متعلق به فلسطینی هاست، این اگر قرار باشه دولت مستقلی تشکیل بشه در همین اراضی خواهد بود. خب حالا اینا در این طرح معامله قرن صراحتاً اومدن گفتن که مثلا بخشای از این سرزمین باید زمینه به خاک رژیم صهیونیستی بشه، یا بحث پناهندگان یا مشکلات و معضلات دیگری که هست در قضیه فلسطین، اینا رو همه رو به فراموشی سپردن و به شکل خیلی جانبدارانه از اسرائیل حمایت کردن. همین نگاه، همین طرح، یعنی با این روی کرد، با این مفاد ظالمانه، به نظر من خودش تحریک کرده به خودی خود نه فقط مسلمان ها را و فلسطینی ها را، بلکه کشورهای دنیا الان خیلی موضع گرفتن، از جمله اروپایی ها، از جمله روسیه و در سطح منطقه همینطور معامله قرار نپذیرفتن، حالا اگر محکوم هم نکرده باشن حداقل زیر سوال بردن. این به نظرم خودش فرصتی است که خود آمریکایی‌ها فراهم کردن، خود صهیونیست‌ها، و به نظرم با توجه به این پاشنه‌هاشیلی که دارن، یعنی مفاد به این طرح، به اصراری که دارن که این طرح ظالمانه رو دنبال بکنن برخلاف مواثیق و قوانین و ضوابط بین المللی، این بالاخره ابزاری خواهد بود علیه خودشون، و به نظر من روز قدس فرصتی خواهد بود و ظرفیتی خواهد بود که ما روی این قضیه بیشتر کار بکنیم و بیشتر روشنگری بکنیم.
بله جناب شهیدی، الان وضعیت گروه های مقاومت فلسطین به لحاظ ایجاد همافزایی و همگرایی در تحقق آرمان فلسطین رو چگونه ارزیابی میکنید؟ خواهش من کوتاه پاسخ بدید، دو دقیقه فرصت.
بله همطور که عرض کردم معامله قرن یک عاملی شد برای حساسیت بیشتر نسبت به قضیه فلسطین و در سطح داخل موجب یک فارچکی و وحدت بیشتر این گروه ها شد. این حتی تشکیلات خودگردانی که معروف بود به اینکه در جریان سازش قرار داره اومد و این معامله قرار را در واقع محکوم کرد. یک نوع همگرایی در داخل گروه های فلسطین هم از اونهایی که در خط مقاومت هستن، گروه های جهادی و مقاومت، و هم گروه هایی که حالا دنبال مذاکره و سازش هستند، به نوعی همبستگی رسیدند، و این خودش به نظر من مبارک هست، نقطه و فرصت خوبی هست. حالا هرچند آمریکایی و اسرائیلی دارن تلاش میکنن که دوباره اون واگرایی ها و اختلافات را بین این گروه فلسطینی دوباره ایجاد بکنن برای اینکه بتونن طرح خودشون را به پیش ببرن، اما در مجموع شرایط خوبی است. روز قدس هم خب فی نفسه بالاخره ظرفیتی است که میتونه این وحدت و یک پارچگی فلسطینی ها را بار دیگر ترمیم بکنه و به رخ جهانی هم بکشونه.
بله ممنونم از توضیحاتون جناب شهیدی، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. از آن شنونده در آخرین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به آرمان فلسطین در آستانه روز جهانی قدس، آقای فرزان شهیدی، کارشناس مسائل خاورمیانه، در این بخش گفتگویی پاسخگوی پرسش های ما. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران از تعیین جریمه نقدی از 10% تا 70% ارزش کالاهای احتکار شده و از 5 تا 20 سال مجازات حبس برای احتکار کنندگان خودرو خبر داد. اصفهانی افزود بی‌تردید وظیفه ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی این است که با احتکار به طور جدی برخورد کند. ابوترابی نماینده مجلس گفت دولت وام‌های 1 میلیونی را به صورت بلاعوض به مردم بدهد و از محل صرفه‌جویی در خزانه جاری خود اعتبار آن را تأمین کند. و افزود دولت می‌تواند از محل صرفه‌جویی در خزانه جاری اعتبار این وام‌ها را تأمین کند و درست این است که این وام‌ها به صورت بلاعوض به مردم پرداخت شود. محمد رضا نجفی رئیس هیئت تفحص از شرکت‌های خودروساز در جلسه علنی امروز مجلس با حضور در محل هیئت رئیسه مجلس نسبت به تعویق این گزارش اعتراض کرد و خطاب به لاریجانی رئیس خانه ملت گفت این مجلس میلی نیست. نماینده مردم تهران در مجلس گفت این سبک اداره مجلس معنا ندارد. حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در دیدار عدنان حسن محمود سفیر سوریه در تهران به سابقه دیرینه مناسبات دو کشور اشاره کرد و افزود جمهوری اسلامی ایران و سوریه همواره از روابط ممتاز و راهبردی برخوردار بوده و هستند. دبیر تشکیلات اتحادیه دفتر تحکیم وحدت گفت برخی به دنبال این هستند جنبش دانشجویی در کشور حسرت، چرا که این جنبش را مزاحم خود می‌دانند. علی دهقان در مصاحبه با برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ما در حال حاضر با موضوعی به نام جنبش دانشجویی در کشور مواجه هستیم، با اشاره به برخی از دیدگاه در کشور در مورد جنبش دانشجویی گفت عده‌ای در کشور جنبش دانشجویی را مزاحم می‌دانند. محمودی مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو اعلام کرد ما در 2 ماهه اخیر فهمیدیم که سازمان تعزیرات هیچ کار است، یعنی هیچ کاری از این سازمان برای مبارزه با دلالان بر نمی آید. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ما قرار بود در این برنامه در مورد اصرار مجلس بر مصوبه ایجاد منطق ویژه اقتصادی هم صحبت بکنیم. آقای دکتر پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی قرار بود با ما صحبت بکنن، نقطه نظراتشون رو مطرح بکنن که در حین برنامه متاسفانه پاسخگوی تلفن نبودند و حالا طبق اصراری که نمایندگان مجلس داشتن بر مصوبه خودشون تعیین تکلیف اون در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت خواهد گرفت. ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودید. اوقات خوبی براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. دعوتو میکنم با ما باشید با برنامه تکاپو با موضوع رعایت بهداشت در کار به عنوان یکی از شاخصهای فرهنگ کار.
به نام خدا. سلام. بهداشت و رعایت اون یکی دیگه از شاخصهای مهم فرهنگ کاره. چیزی که این روزها شاهدش هستیم، اگر در شاخصهای فرهنگ کار به بهداشت توجه بشه، تداوم اون کار با بهره‌وری بالا به دست خواهد اومد. این موضوع این موضوع برنامه امروز ماست. رعایت بهداشت در کار به عنوان یکی از شاخصهای فرهنگ کار. بشنویم صحبت‌های جناب دکتر شهریار احمد بگی، مدیر کل امور فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو در این باره.
با نام و یاد خدا، با سلام. رعایت بهداشت به عنوان یک اصل در کار، در واقع یک شاخص پایه‌ای و اساسی هست. بهداشت میتونه تعریف مختلفی داشته باشه، حالا از نظافت فردی تا نظافتی که ما در مورد تجهیزاتمون ازش استفاده میکنیم یا فهم میکنیم، همه اینها میتونه تحت عنوان شاخص رعایت بهداشت باشه، به عنوان یکی از شاخصهای اصلی فرهنگ کار. امروز تو برهه‌ای که الان قرار دادیم کشور ما، بحث شیوع کرونا که متاسفانه بسیاری از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم، رعایت بهداشت همیشه مهمه، اما شاید بگم الان شاید این رعایت نمودش بیشتره و لزومش بیشتر و شدیدتر هست. اون فاصله فیزیکی، اون فاصله که باید رعایت بشه، اون تجهیزاتی که ما باید توی محیط کارمون ضد عفونی کنیم و یه سری وسایل و ابزارها رو حتما باید به کار ببریم، مثل ماسک، مثل استفاده از دستکش و خیلی مسائل، میتونه محیط و کاری رو برای ما ایمن کنه تا ما بتونیم کارمون رو با امنیت خاطر بیشتری ادامه بدیم و انجام بدیم. رعایت بهداشت امروزه تو سطح بین‌الملل برای شاخص‌های حتی عددی تعیین کردن که رعایت بهداشت میتونه چند درصد در رشد اقتصادی تأثیر داشته باشه. من فهم میکنم سیستم های آموزشی ما به خصوص صدا سیما میتونه بیشتر به این موضوع بپردازه، هرچند که الحمدلله تو حوزه تو شیوع کرونا صدا سیما واقعا پوشش خوبی داده نسبت به این موضوع در آگاه سازی شهروندان و به خصوص نیروی کار. من ممنونم از صبر و حوصله عزیزان، شما را به خداوند مهربان میسپارم.
قدمامون جاده های از مهمت، سمت روشنای فردا، سمت قله های عزت.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بارالها در این لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی میخوانمت و سرشار میشوم از اشتیاقی زلال، اشتیاقم میرسد به آستانه تو. دوستان و یاران همراه، لحظاتتون لبریز آکنده از عشق به وجود خالق همیشه مهربانمون باشه. انشالله در آستانه اذان مغرب هم هستیم. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران 20 و 25 دقیقه خواهد بود. همراه میشیم با ویژه برنامه اذانگاهی رادیو گفتگو، جرعه ای از ما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از نژاد رحمت و امید است.